سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. رجب طیب اردوغان میگوید ترکیه به زودی عملیات رزمی در شمال سوریه را آغاز میکند. نیروی هوایی ترکیه مواضع کردها را در مرز سوریه و عراق بمباران کرد. و به دستور مقام‌های قضایی محرومیت‌های جدیدی برای نرگس محمدی در زندان اعمال می‌شود. مدیر ارتباطات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ارتش ترکیه و نیروهای ارتش سوریه آزاد به زودی عملیات تهاجمی خود را در شمال سوریه آغاز می‌کنند. این در حالی است که شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا از جمله لینسی گراهام، میچ مک‌کانل و تد کروز از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه انتقاد کردند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه در اعتراض به حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه، ده‌ها تن از کردهای مقیم آمریکا با دادن شعارهایی در برابر کاخ سفید تظاهرات کردند. کردهای مستقر در شمال سوریه پیشتر گفته بودند در برابر هر گونه تعرضی از سوی ترکیه مقاومت خواهند کرد.
اگر جنگ آنطور که ترکیه می‌خواهد وارد آن شود آغاز گردد، فقط به سوریه محدود نخواهد شد. کردهای ترکیه و کردهای همه نقاط جهان در سکوت به تماشای آن نخواهند نشست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر ادامه حمایت آمریکا از کردها به ترکیه هشدار داد اگر دست به اقدامی غیر ضروری بزند، اقتصاد آن کشور را به طور کامل ویران می‌کند. مقام‌های آنکارا روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند ارتش ترکیه در آستانه آغاز نبرد با کردهای شمال سوریه مواضع کردها را در مرز با عراق بمباران کرد. به گزارش رویترز این اقدام به منظور جلوگیری از رسیدن نیروهای کمکی به شمال سوریه صورت گرفته است. پس از خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه، ترکیه اعلام کرد خود را برای جنگ با نیروهای کرد در مرز با سوریه آماده می‌کند. دولت آنکارا همچنین اعلام کرد به موازات این حمله مقدمات بازگرداندن 2 میلیون پناهنده سوریه مقیم ترکیه به شمال سوریه را نیز فراهم کرده است. به گزارش رویترز ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد YPG مستقر در شمال شرق سوریه را تروریست می‌داند و دولت آنکارا در نظر دارد با بازگرداندن پناهندگان عرب سوری به شمال سوریه نفوذ کردها در مناطق شمالی سوریه را کاهش دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است 13 نوامبر برای دیدار با دونالد ترامپ به ایالات متحده برود. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به محرومیت‌های تحمیلی بر نوه‌هایش نوشت تنها راه ارتباطی آنها با مادر زندانیشان تماس تلفنی هفتگی بوده که مدت‌هاست به دستور مقام‌های قضایی و بنا به دلایل نامعلوم از آن محروم شدند. در بخش دیگری از این نامه که کانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه منتشر کرد، خانم بازرگان ادامه اعمال این محدودیت‌ها را حرکتی انتقام جویانه عنوان کرده و نوشته است طی این مدت طولانی حبس نرگس فقط 3 روز مرخصی آمده و 3 بار عمل جراحی سنگین انجام داده که حتی دوره نقاهتش در بیمارستان طی نشده و به زندان بازگردانده شده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و به راه انداختن کمپین لغو گام به گام اعدام در مجموع به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال از آن از اردیبهشت 1394 به اجرا گذاشته شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید احتمال سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده منتفی نیست. کارشناسان اقتصادی میگویند افزایش قیمت بنزین در ایران موج افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر را دامن خواهد زد. به گزارش روزنامه ابتکار، منظور از سهمیه بندی بنزین این است که برای هر صاحب خودرو میزان محدود خرید بنزین به قیمت کنونی 1500 تومان در نظر گرفته خواهد شد و برای استفاده بیش از این میزان باید بنزین را به قیمت بالاتر بخرد. بر اساس آمارهای وبسایت گلوبال پتروپرایس، ایران هم اکنون ارزان‌ترین بنزین جهان را در بازار داخلی خود می‌فروشد. پس از ایران، کویت جزو کشورهای ارزان قیمت بنزین در دنیا است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، اعلام آمادگی کردهای سوری برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه، هشدارها درباره احتمال آغاز جنگی دیگر در منطقه افزایش یافت. انتقاد نمایندگان مجلس از برخورد با کارگران معترض شرکت هفت صفه، یک نماینده از کارگران عذرخواهی کرد. و انتظار برای معرفی جایزه نوبل صلح در روز جمعه، اولین برنده زن جایزه نوبل صلح موضوع نشستی در پراگ. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که آنکارا میگوید نیروهای نظامیش آماده آغاز عملیات نظامی در شمال و شمال شرق سوریه علیه جنگجویان کرد هستند، کردهای سوریه اعلام کردند در برابر هر حمله احتمالی ترکیه مقابله خواهند کرد. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
اعلام آمادگی ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه جنگجویان کرد در شمال و شمال شرق سوریه، جنگجویانی که متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش هستند. ترکیه اما این جنگجویان را تروریست، امتداد حزب کارگران کردستان و تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. تمرین نظامی جنگجویان سوریه متحد ترکیه و انتقال نیروها و تجهیزات ارتش ترکیه به مناطق مرزی با سوریه، اقداماتی که پس از اعلام روز دوشنبه آمریکا مبنی بر خارج کردن نیروهایش از شمال سوریه آغاز شد. تظاهرات در شهر کردنشین قامشلی در شمال شرق سوریه علیه حمله احتمالی ترکیه.
نونادی کافت ابناء شعبنا بکافت انتماءات،
از همه فرزندان ملتمان با همه گرایش‌هایشان در داخل و خارج می‌خواهیم برای جلوگیری از این حمله فاشیستی غیرقابل توجیه اقدام کنند. از تمام کسانی که در داخل هستند هم می‌خواهیم به مناطق مرزی رفته و در کنار نیروهای مقاوم بایستند.
جنگجویان کرد هم بخشی از نیروهایشان را از دیر زور خارج کرده و به مناطق مرزی با ترکیه میبرند. معاون وزیر امور خارجه سوریه از کردها خواست برای جلوگیری از به گفته او سقوط در جهنم به آغوش وطن بازگردند. وزارت خارجه ایران از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه استقبال، اما در این حال با هر گونه اقدام نظامی ترکیه مخالفت کرد. روسیه اما میگوید هنوز باور ندارد آمریکا از شمال سوریه خارج خواهد شد.
در جریان قرار نگرفتیم. همچنان نمیدانیم کدام نیروها و چه تعدادی از آنها خارج خواهند شد. نمیدانیم خروج نهایی خواهد بود یا نه. پیشتر هم سخنان فراوانی درباره خروج نیروها از مناطق مختلف جهان رانده شد، اما عملی نشد. ما اوضاع را زیر نظر داریم.
از سوی بریتانیا و فرانسه نسبت به احتمال سربرآوردن دوباره داعش در صورت حمله ترکیه به شمال سوریه هشدار دادند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با انتقادهای کنگره روبرو شده در توییتر نوشت که واشنگتن کردها را تنها نخواهد گذاشت. او باز هم تهدید کرد که اگر ترکیه اقدامی غیر ضروری انجام دهد، آمریکا اقتصاد و واحد پولش را ویران خواهد کرد. تظاهرات در ترکیه علیه تهدیدهای ترامپ.
به نظرم تهدیدهای ترامپ واقعیه، زیرا ما در اقتصاد و تکنولوژی همچنان به منابع خارجی تکیه داریم که آمریکا یکی از اونهاست. با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت دیگر ارزها هم بالا میره و این بر ما تأثیر خواهد داشت.
و مناطق شمال سوریه نگران از حمله ای که میتواند آغازگر جنگی تازه در منطقه باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره مسائل مرتبط با عملیات احتمالی ترکیه در مناطق شمالی سوریه همراه میشیم با علی سعدزاده، کارشناس امور خاورمیانه از آلمان. آقای سعدزاده، بیشترین موضوعی که این روزها در موردش صحبت میشه درباره اقدام احتمالی ترکیه تصمیم دونالد ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه است. چه تبعاتی در پی داره این تصمیم در این برهه؟
اگر انجام بشه تبعات بسیار بسیار وسیعی داره. اولا ظاهرا ترکیه میخواد 2 میلیون پناهنده رو که به ترکیه، پناهنده سوری رو که به ترکیه رفتن، به این مناطق اشغالی ببره، یعنی تغییر ترکیب جمعیتی اون مناطق، و خود این باعث یک به اصطلاح برخوردهای بین کردها و این کسانی که ترکیه اونجا میخواد اسکان بده، چون اینا در حقیقت کرد نیستن که اونجا میرن، اینا عربهای سوری هستن که از مناطق دیگری آمدن. یکی اینه. دوم این که اگر این طور بشه کردها مجبورن اصولا توافقشون رو تغییر بدن با صحنه‌ای که وجود داره، باعث میشه که به اسد نزدیک بشن، باعث میشه به ترکیه، به روسیه نزدیک بشن، و بعد این باعث میشه که برخوردهایی هم بین نیروهای کرد و نیروهای ترکیه سر بگیره. اینه که آوارگانی به وجود میاد که بعدن با این موج آواره ها خود ترکیه روبرو میشه. اینه که این عواقب رو من نمیدونم ترکیه حساب کرده یا نکرده، ولی ظاهرن با عکس العملی که الان بعضی از سناتورهای آمریکایی نشون دادن علیه این موضع آقای ترامپ، فعلا این به تعویق افتاده ظاهرن، یا اینکه در این محدوده وسیعی که آقای اردوان تصور میکرده انجام نمیگیره.
خب ترکیه هدفش رو از حمله احتمالی به کردهای سوریه ایجاد منطقه امن عنوان کرده. چقدر محتمل هست دستیابی به این هدف؟
این هدف چندان ممکن نیست، چون به هر حال نیروهای کرد حدود 100,000 جنگنده دارن و مقاومت در برابر نیروهای کرد ترکیه خواهند کرد. اینه که من فکر میکنم برای ترکیه امر مشکلی باشه، ولی به هر حال بعد از اینکه مثلا فرض کن ترکیه افرین رو گرفت در همین شمال سوریه، اونجا سعی کرده که با این شهر سوریه جوری رفتار بکنه که گویی مال خود ترکیه است. اگر این کار رو بکنه، اون وقت ما یه اختلافات بزرگتری خواهیم داشت بین احتمالاً دولت سوریه و ترکیه، چون به هر حال دیگه ترکیه تبدیل به نیروی اشغالگر در یک کشور خارجی خواهد شد.
خب در صورت حمله ترکیه به شمال سوریه و تضعیف کردهای سوری، تا چه اندازه به نظرتون داعش فرصت دستیابی به قدرت دوباره رو پیدا خواهد کرد در این منطقه؟
این خطر داعش خیلی مهمه، چون خیلی ها میگن که همین الان داعش در حدود 10,000 به اصطلاح نیرو داره که در سلولهای متفاوتی هستن، و عده زیادی از این داعشی ها که تعدادشون باز هم حدود 8,000 تا 9,000 حد زده میشه، به عنوان زندانی دست نیروهای کرد هستن. اگر کردها تحت فشار قرار بگیرن و این زندانی ها بتونن از زندان فرار کنن، این نیروهای داعشی دوباره پراکنده خواهند شد در عراق، در سوریه و حتی در اروپا.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، قربان شما.
خب روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس از بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه انتقاد کردند. این نمایندگان خواستار قائل شدن حق دیدار کارگران معترض با نمایندگان مجلس و حضور اونها در قوه مقننه شدند. ماجرای بازداشت کارگران شرکت هفت تپه به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، واکنش ها زیاد بوده، من چند تاش انتخاب کردم از هر دو طرف. سینا نوشته صدای کارگران رو بشنوید، اما ما قبل از آن که به مجلس بروند که صدایشان شنیده شود بازداشتشان میکنیم. راستی تا یادم نرفته علاوه بر مردم ایران، مردم عراق هم فتنه‌گر هستند. پس نوشت کلن همه به جز من و پدرزن هم فتنه‌گرند. اشاره‌ای داره به صحبت‌های آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که هفتم شهریور 98 در مورد کارگران هپکو گفته بود که
فتنه رو دو روز پیش راجبش صحبت کرده بودن و مردم معترض رو فتنه‌گر خونده بودن.
بله. منتها این قسمتی که در مورد هپکو صحبت کرده رو هفتم شهریور گفته بود که درست نیست و باید صدای کارگران عراق و هفت تپه را شنید. در سفر به عراق قبل از هر جلسه ای حرف کارگران عراقی رو شنیدم و باید به حرفای آنها توجه کرد. حالا این پدرزنم که گفته بود منظور آیت الله علم الهدا هست، امام جمعه مشهد. کاربر دیگری نوشته کارگران هفت تپه اجتماع کردند، دولت مشغول برجام بود، کارگران هپکو آواره شدند، دولت در پی مذاکره با آمریکا بود، کارگران آذر آب اعتصاب کردند، دولت و مجلس ندیدند. آیا حقوق کارگر جزء حقوق شهروندی نیست؟ آیا معیشت خانواده کارگر حق و ناس نیست؟ این کاربر بذاره خودش رو نزدیک به اصولگراها معرفی
به حقوق
کرده.
حقوق کارگرها اشاره کردی، چه مطالباتی دارن کارگران معترض هفت تپه؟
رؤوسش یکی پایان برخوردهای امنیتی هست، یکی توقف موج اخراج، توقف عدم تمدید قراردادها، تغییر مدیریت. منتها پیش از این، قبل از اینکه موجی گروهی بازداشت بشن، پرداخت معوقه ها رو هم درخواست کرده بودن. منتها مثل اینکه یک روز بعد از بازداشت گروهی از اونها نصف این معوقه ها پرداخت شد.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. شیرین عبادی تنها ایرانی است که جایزه نوبل صلح را گرفته، اما اولین زنی که در جهان جایزه نوبل صلح را دریافت کرد چه کسی است؟ این موضوعی است که نشستی درباره آن به مدت دو روز در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد. برتا فون سوتنر اولین زنی است که جایزه نوبل صلح را به دست آورد، نویسنده و محققی از اتریش که در چک به دنیا آمد. اما آیا او اتریشی است یا چکی؟ این موضوع گزارش شهریار سیامی است.
در این ساختمان که وزارت خارجه جمهوری چک است، عده‌ای از تاریخ‌دان‌ها، نویسنده‌ها و فعالان حقوق بشر و صلح جهانی گرد هم آمدند تا یک چهره جهانی را که در پراگ پایتخت این کشور به دنیا آمده به مردم چک معرفی کنند. این شخصیت برتا فون سوتنر که اولین زن برنده جایزه صلح نوبل و بعد از ماری کوری دومین زن برنده جایزه نوبل است، نویسنده‌ای که به دلیل فعالیت‌هایش برای صلح جهانی برنده این جایزه شد. تمام کتاب‌ها و تحقیقاتش به زبان آلمانی است. پدر و مادرش هم اتریشی بودند و سال‌ها در اتریش و گرجستان زندگی کرده. اتریشی‌ها او را شخصیت ملی خودشان می‌دانند. ده‌ها تمر از او منتشر کردند و قبل از رواج یورو اسکناسی با عکس او چاپ شده. بعدها روی بعضی از سکه‌های 2 یورویی هم عکس او ضرب شده. اما این نشست دو روزه تلاش می‌کند به مردم چک برتا را معرفی کند و بگوید هرچند دنیا او را اتریشی می‌شناسد، اولین زن برنده جایزه نوبل صلح متولد این کشور است. اختلاف بر سر چهره‌های جهانی و موضوع معرفی هویت ملی به جهانیان، داستانی آشنا برای ایرانیان.
این خیلی جالبه که بعضی از کشورهای اروپایی هم باید برای معرفی هویت و میراث فرهنگیشون تلاش کنن. این مشکل به خصوص در کشورهایی که در دهه‌های اخیر مستقل شدن بیشتره. جمهوری چک هم کشوریه که در دهه 90 از تقسیم چکسلواکی پدید اومده.
از نظر من این مسئله خیلی مورد اختلاف نبوده. به طور رسمی اتریشی بود، ولی در پادشاهی هابسبورگ به دنیا آمد که مناطق مختلفی رو در بر میگیره. بنابراین مردم از یک قسمت پادشاهی به قسمت دیگه سفر میکردند. او اینجا در چک به دنیا آمده و ما به این مسئله افتخار میکنیم و دوست داریم اون رو شخصیت برجسته تاریخ خودمون بدونیم.
اما جدا از هویت ملی برتا سوتنر، زندگی و فعالیت‌های او بسیار جالب است، چرا که جایزه نوبل را برای انتشار رمانی به نام اسلحه‌ها را زمین بگذارید گرفت، رمانی که مردم جهان را به صلح تشویق می‌کرد. با همین نام سال‌ها روزنامه‌ای برای گسترش صلح در جهان منتشر کرد. خانم سوتنر مدت کوتاهی دستیار آلفرد نوبل بود. همین باعث شد سالها رابطه آنها ادامه داشته باشد. نویسنده کتاب زنی که پشت جایزه نوبل بود میگوید چطور خانم سوتنر آلفرد نوبل را تشویق کرد با ثروتی که از اختراع دینامیت به دست آورده جایزه نوبل صلح را پایه‌گذاری کند. در حقیقت ایده این جایزه جهانی متعلق به خانم سوتنر است.
مهمترین دستاورد برتا این کتابه، چون با وجود اینکه درباره جنگ و خلع سلاح نوشته شده اما یک کتاب داستانیه، خیلی روون نوشتتش و همه میتونن اون رو بخونن و این مسئله چیز عادی نیست. معمولا کتابای تخصصی سنگینن.
اما داستان برتا سوتنر پایان تلخی دارد. چند هفته بعد از مرگ او بر اثر سرطان، جنگ جهانی اول شروع شد. جنگی که میلیون‌ها نفر را به کام مرگ کشاند. شاید نیمه پر لیوان به ما میگوید اگر کسانی مثل برتا برای صلح تلاش نمی‌کردند، این جنگ زودتر شروع می‌شد و جنگ‌های دیگر هم که هرگز پا نگرفتند، جهان را نابود می‌کرد. شهریار سیمی، رادیو فردا.
خب این روزها نمایشی با عنوان جمعه کشی کاری از اسماعیل خلج در تالار سنگلج تهران روی صحنه رفته که با استقبال اهالی تئاتر روبرو شده. همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوی، قبل از اینکه بریم سراغ جمعه کشی، نگاهی داشته باشیم به کارنامه کاری اسماعیل خلج.
خب ما با دو تا اسماعیل خلج روبرو هستیم، اسماعیل خلج پیش از انقلاب، اسماعیل خلج بعد از انقلاب. اسماعیل خلج پیش از انقلاب که میدونیم در از شاگردان نوشین بود، مثل بقیه بزرگان، اکثر بزرگان تئاتر ایران. بعد رفت به کارگاه نمایش و اونجا در واقع ما در دهه 40 و 50 اگر چهار چهره داشتیم در تئاتر ایران، در نمایشنامه نویسی که اینا تونستن به اصطلاح نمایشنامه نویسی ایران در جهت‌های مختلف متحول بکنن، غلامحسین ساعدی، بهرام بیضایی که با خلق فرم‌های تازه‌ای کارو کرد و ساعدی که با دراماتیز کردن مسائل حاد اجتماعی سیاسی، اکبر رادی همچنین و اسماعیل خلج. یکی از مهمترین مشخصات اسماعیل خلج این بود که اولا حاشیه‌نشینان شهری رو به صحنه تئاتر آورد و بعد هم یک برای زبان حاشیه‌نشینان شهری رو دراماتیزه کرد، یک زبان برای اونا خلق کرد. آثاری مثل حالا چطور مشتهین، گلدون خانم که شاهکارش است، یا همین جمعه کشی یا قمر در عقرب، از کارهای بزرگ تئاتر ایران در دهه 40 و 50 بود. بعد از انقلاب خلج هم اون فضای خودش رو از دست داد و هم شاید به دلایل به اصطلاح فشارهای مالی مجبور شد تن بده به سریال‌های تلویزیونی غیره، که دیگه خلج بعد از انقلاب قابل طرح نیست در تاریخ تئاتر ایران. خلج قبل از انقلاب یکی از چهار چهره درخشان نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی دهه‌های 40 و 50 بود. اشخاص داستان‌های نمایشنامه‌های او، ما می‌دونیم که بعد از اصلاحات ارضی هجوم روستاییان به شهرها شروع شد، یک حاشیه‌نشین‌هایی در اطراف شهرها، یک حاشیه‌نشینی به وجود اومد که حاشیه‌نشینیم زحمتکشان شهری، آندرکلاس یا هر اصطلاح دیگری. اینا کسانی بودند که شغل ثابت نداشتند، در حاشیه شهرها زندگی میکردند، محروم بودند، حذف شده بودند، طرد شده بودند، صداشون هم خفه شده بود. خلج صدای اینها بود. در اون شاهکارش گلدون خانم میبینیم که زن مردی برای میاد از روستا به شهر پیاز فروشی بکنه، زنش برای اون نامه های میزنه و سرانجام گلدون خانم به ذره، یعنی یک فاحشه بدل میشه. با این بازی که با این کار میکنه، یکی از به خلاق ترین آثار تئاتر ایران هستش. یک نکته هم بگم که زبان خلج تونست زبان حاشیه‌نشینان شهری رو دراماتیزه بکنه. به نظر یک زبان عامیانه میرسه، یه عده اینطوری فکر میکنن، اما زبان عامیانه نیست. زبان چند بعدی هست، شعرگونه هست، در سطح ساده به نظر میرسه، اما وقتی به عمقش میرین ترکیب کلمات یک زبان زیبای مهم و ریتمیک تئاتری رو خلق میکنه که یکی از زیباترین زبانهای نمایشنامه‌نویسی ایرانه.
خب آقای سرکوی، بریم سراغ نمایش جمعه کشی که اگه اشتباه نکنم پیش از انقلاب هم روی صحنه رفته بود. چه فضا و حال و هوایی داره؟
بله، این نمایشنامه در میتونیم بگیم در آخر دهه 40 به صحنه رفت. من خودم هم اونو دیدم، اکثرا دیدن، یکی از زیباترین نمایشنامه‌های اون دوره بود. جمعه یعنی فراغت و سرگرمی، اما که آدم‌های داستان خلج که اومدن، در واقع اومدن ملال جمعه رو در یک قهوه‌خانه با هم بگذرونن، انسان‌های دلزده له شده که در نمایش اونا رو به اصطلاح تک قهرمان نداره، همشون از قهوه‌چی آقای احمدی و راننده و دوچرخه‌ساز آقای همتی، همه در واقع گاهی با هم دیده میشن و گاهی در قاب های گوناگون تنهایی و طرد شدگی خودشون رو روایت میکنن. قهوه خانه یک محفلی است پر از غریبه های آشنا. جامعه ایران هست که در کلیت خودش شکست خورده، خلط رو اینطوری نشون میده. و بعد هم در واقع ما میبینیم که چطور این زبان اینها در قهوه خانه زنده میشه و چطور شخصیت سازی عالی خلط گره افکنی باز کردن گره به خوبی به صحنه میاد. خلج اجرای جدید رو هم عین اجرای قدیم کرده، یعنی همون در سال سنگلت با تغییرات جزئی اون اجرای سابق رو آورده. ارزش تاریخی داره این نمایشنامه و نمایشنامه این نگاره.
بله ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز اظهارات احسن روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت اطلاعات رو در تیتر اصلی خودش منتشر کرده. آقای روحانی به نوشته روزنامه نزدیک به دولت گفته جامعه امن می‌خوایم نه جامعه امنیتی. در دوران آقای روحانی، دوران ریاست جمهوری ایشون، همین شعار رو ایشون در افتتاح دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم مطرح کرد. اما در 6 سال گذشته بسیاری از فعالان مدنی سیاسی بازداشت شدند در ایران در دوران آقای روحانی و توسط وزارت اطلاعات تحت نظر آقای روحانی. علاوه بر این کارگران، معلمان، دانشجویان هم بازداشت شدند و حتی اعضای خانواده برخی از فعالان مدنی هم در ایران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. اما همزمان با همین اظهارات حسن روحانی، امروز روزنامه همدلی گزارش داده که شماری از کارگران نیشکر هفت تپه که اعتراض دارن به حقوق نقض شده خودشون در این شرکت، زمانی که راهی مجلس شورای اسلامی بودن تا با تعدادی از نمایندگان دیدار بکنن بازداشت شدن. تیتر روزنامه همدلی هست: بازداشت در راه خانه ملت. آقای علی ساری نماینده اهواز تأکید کرده که این کارگران به دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بوده راهی تهران بشن اما وسط راه بازداشت شدن. وکیل این کارگران هم گفته که شماری از کارگران هفت تپه مثل اسماعیل بخشی که پیشتر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، حالا هم این بازداشت‌های جدید به ایشون تایید کرده. گفته که تعدادی از این کارگران بازداشت شدن، چند نفرشون با قرار وسیله 100 میلیون تومانی آزاد شدن و چند نفر هم این قرار براشون صادر شده ولی از تودیع اون ناتوان هستن. کارگران اعتراض کردن که چند ماه حقوق عقب افتاده دارن، بعد اینها رو بازداشت کردن و گفتن که 100 میلیون تومان شما وسیله بدین تا شما رو فعلا موقتا آزاد کنیم. اما روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان گرداب بی‌اعتمادی اظهارات وزیر نفت‌بیژن نامدار زنجانی رو منتشر کرده که گفته من با وکیل زنجانی سنج ندارم. آقای زنجانی بنوشته این روزنامه گفته در شرایط تحریم صادرات نفت بسیار مشکل شده. ایشون گفته که ما باید کشتی یا نفتکش رو با 1400 میلیارد تومان محموله تحویل کسانی بدیم که معلوم نیست که این پول رو بر میگردونن یا بر نمیگردونن. گفته کوچکترین محموله های نفتی که ما صادر میکنیم 600 میلیارد تومان پولشه و نمیتونیم براش وسیله بگیریم و نه هیچ کار دیگری انجام بدیم. تاکید کرده روزنامه جهان صنعت این گرداب بی‌اعتمادی زمانی حالا بیان شده از سوی وزیر نفت که شرکت های بزرگ نفتی چین و فرانسه هم از ایران خارج شدن و به این ترتیب وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی تر هم شده. روزنامه همشهری هم با تیتر روایت عبور از تله تحریم نوشته که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گفته که از گردنه سخت تحریم ها عبور کردیم. وزیر نفت هم گفته که ضربات تحریم کشنده بود اما همچنان زنده ایم و مقاومت میکنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاق‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رجب طایب اردوغان میگوید ترکیه به زودی عملیات رزمی در شمال سوریه را آغاز میکند. نیروی هوایی ترکیه مواضع کردها را در مرز سوریه و عراق بمباران کرد. و به دستور مقام‌های قضایی محرومیت‌های جدیدی برای نرگس محمدی در زندان اعمال می‌شود. مدیر ارتباطات رجب طایب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ارتش ترکیه و نیروهای ارتش سوریه آزاد به زودی عملیات تهاجمی خود را در شمال سوریه آغاز می‌کنند. این در حالی است که شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا از جمله لینسی گراهام، میچ مک‌کانل و تد کروز از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه انتقاد کردند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه در اعتراض به حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه، ده‌ها تن از کردهای مقیم آمریکا با دادن شعارهایی در برابر کاخ سفید تظاهرات کردند. کردهای مستقر در شمال سوریه پیشتر گفته بودند در برابر هر گونه تعرضی از سوی ترکیه مقاومت خواهند کرد.
اگر جنگ آنطور که ترکیه می‌خواهد وارد آن شود آغاز گردد، فقط به سوریه محدود نخواهد شد. کردهای ترکیه و کردهای همه نقاط جهان در سکوت به تماشای آن نخواهند نشست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر ادامه حمایت آمریکا از کردها به ترکیه هشدار داد اگر دست به اقدامی غیر ضروری بزند، اقتصاد آن کشور را به طور کامل ویران می‌کند. مقام‌های آنکارا روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند ارتش ترکیه در آستانه آغاز نبرد با کردهای شمال سوریه، مواضع کردها را در مرز با عراق بمباران کرد. به گزارش رویترز این اقدام به منظور جلوگیری از رسیدن نیروهای کمکی کرد به شمال سوریه صورت گرفته است. پس از خروج نیروهای آمریکا از شمال سوریه، ترکیه اعلام کرد که خود را برای جنگ با نیروهای کرد در مرز ترکیه و سوریه آماده می‌کند. دولت آنکارا همچنین اعلام کرد به موازات این حمله مقدمات بازگرداندن 2 میلیون پناهنده سوریه مقیم ترکیه به شمال سوریه را نیز فراهم کرده است. به گزارش رویترز، ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد (YPG) مستقر در شمال شرق سوریه را تروریست می‌داند و دولت آنکارا در نظر دارد با بازگرداندن پناهندگان عرب سوری به شمال سوریه نفوذ کردها را در این مناطق کاهش داد. رجب طایب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است 13 نوامبر برای دیدار با دونالد ترامپ به ایالات متحده برود. عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به محرومیت‌های تحمیلی بر نوه‌هایش نوشت تنها راه ارتباطی آنها با مادر زندانیشان تماس تلفنی هفتگی بوده که مدت هاست به دستور مقام‌های قضایی و بنا به دلایل نامعلوم از آن محروم شدند. در بخش دیگری از این نامه که کانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه منتشر کرد، خانم بازرگان ادامه اعمال این محدودیت‌ها را حرکتی انتقام جویانه عنوان کرده و نوشته است طی این مدت طولانی حبس نرگس فقط 3 روز مرخصی آمده و 3 بار عمل جراحی سنگین انجام داده که حتی دوره نقاهتش در بیمارستان طی نشده و به زندان بازگردانده شده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و به راه انداختن کمپین لغو گام به گام اعدام در مجموع به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال از آن از اردیبهشت 1394 به اجرا گذاشته شده است. و بیژن نامدار زنگن، وزیر نفت ایران، میگوید احتمال سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده منتفی نیست. کارشناسان اقتصادی میگویند افزایش قیمت بنزین در ایران موج افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر را دامن خواهد زد. به گزارش روزنامه ابتکار، منظور از سهمیه بندی بنزین این است که برای هر صاحب خودرو میزان محدود خرید بنزین به قیمت کنونی 1500 تومان در نظر گرفته خواهد شد و برای استفاده بیش از این میزان باید بنزین را به قیمت بالاتر بخرد. بر اساس آمارهای سایت گلوبال پترو پرایس، ایران همکنون ارزان‌ترین بنزین جهان را در بازار داخلی خود می‌فروشد. پس از ایران، کویت جزو کشورهای ارزان قیمت بنزین در دنیاست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده بازپخش مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، اعلام آمادگی کردهای سوری برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه، هشدارها درباره احتمال آغاز جنگی دیگر در منطقه افزایش یافت. انتقاد نمایندگان مجلس از برخورد با کارگران معترض شرکت هفت تپه، یک نماینده از کارگران عذرخواهی کرد. و انتظار برای معرفی جایزه نوبل صلح در روز جمعه، اولین برنده زن جایزه نوبل صلح موضوع نشستی در پراگ. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که آنکارا میگوید نیروهای نظامیش آماده آغاز عملیات نظامی در شمال و شمال شرق سوریه علیه جنگجویان کرد هستند، کردهای سوریه اعلام کردند در برابر هر حمله احتمالی ترکیه مقابله خواهند کرد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
اعلام آمادگی ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه جنگجویان کرد در شمال و شمال شرق سوریه، جنگجویانی که متحد آمریکا در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش هستند. ترکیه اما این جنگجویان را تروریست، امتداد حزب کارگران کردستان و تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. تمرین نظامی جنگجویان سوریه متحد ترکیه و انتقال نیروها و تجهیزات ارتش ترکیه به مناطق مرزی با سوریه، اقداماتی که پس از اعلام روز دوشنبه آمریکا مبنی بر خارج کردن نیروهایش از شمال سوریه آغاز شد. تظاهرات در شهر کردنشین قامشلی در شمال شرق سوریه علیه حمله احتمالی ترکیه.
نونادی کافتی ابنای شعبنا بکافت انتماءات،
از همه فرزندان ملتمان با همه گرایش‌هایشان در داخل و خارج می‌خواهیم برای جلوگیری از این حمله فاشیستی غیرقابل توجیه اقدام کنند. از تمام کسانی که در داخل هستند هم می‌خواهیم به مناطق مرزی رفته و در کنار نیروهای مقاوم بایستند.
جنگجویان کرد هم بخشی از نیروهایشان را از دیر زور خارج کرده و به مناطق مرزی با ترکیه میبرند. معاون وزیر امور خارجه سوریه از کردها خواست برای جلوگیری از به گفته او سقوط در جهنم به آغوش وطن بازگردند. وزارت خارجه ایران از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه استقبال، اما در این حال با هر گونه اقدام نظامی ترکیه مخالفت کرد. روسیه اما میگوید هنوز باور ندارد آمریکا از شمال سوریه خارج خواهد شد.
در جریان قرار نگرفتیم. همچنان نمیدانیم کدام نیروها و چه تعدادی از آنها خارج خواهند شد. نمیدانیم خروج نهایی خواهد بود یا نه. پیشتر هم سخنان فراوانی درباره خروج نیروها از مناطق مختلف جهان رانده شد، اما عملی نشد. ما اوضاع را زیر نظر داریم.
از سوی بریتانیا و فرانسه نسبت به احتمال سربرآوردن دوباره داعش در صورت حمله ترکیه به شمال سوریه هشدار دادند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با انتقادهای کنگره روبرو شده در توییتر نوشت که واشنگتن کردها را تنها نخواهد گذاشت. او باز هم تهدید کرد که اگر ترکیه اقدامی غیر ضروری انجام دهد، آمریکا اقتصاد و واحد پولش را ویران خواهد کرد. تظاهرات در ترکیه علیه تهدیدهای ترامپ.
به نظرم تهدیدهای ترامپ واقعیه، زیرا ما در اقتصاد و تکنولوژی همچنان به منابع خارجی تکیه داریم که آمریکا یکی از اونهاست. با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت دیگر ارزها هم بالا میره و این بر ما تأثیر خواهد داشت.
و مناطق شمال سوریه نگران از حمله ای که میتواند آغازگر جنگی تازه در منطقه باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره مسائل مرتبط با عملیات احتمالی ترکیه در مناطق شمالی سوریه همراه میشیم با علی سعدزاده، کارشناس امور خاورمیانه از آلمان. آقای سعدزاده، بیشترین موضوعی که این روزها در موردش صحبت میشه درباره اقدام احتمالی ترکیه تصمیم دونالد ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه است. چه تبعاتی در پی داره این تصمیم در این برهه؟
اگر انجام بشه تبعات بسیار بسیار وسیعی داره. اولا ظاهرن ترکیه میخواد 2 میلیون پناهندهی رو که به ترکیه، پناهندهی سوری رو که به ترکیه رفتن، به این مناطق اشغالی ببره. یعنی تغییر ترکیب جمعیتی اون مناطق و خود این باعث یک به اصطلاح برخوردهای بین کردها و این کسانی که ترکیه اونجا میخواد اسکان بده، چون اینا در حقیقت کرد نیستن که اونجا میرن، اینا عربهای سوری هستن که از مناطق دیگری آمدن. یکی اینه. دوم این که اگر این طور بشه کردها مجبورن اصولا توافقشون رو تغییر بدن با صحنه‌ای که وجود داره، باعث میشه که به اسد نزدیک بشن، باعث میشه به ترکیه، به روسیه نزدیک بشن و بعد این باعث میشه که برخوردهایی هم بین نیروهای کرد و نیروهای ترکیه سر بگیره. اینه که آوارگانی به وجود میاد که بعدن با این موج آواره ها خود ترکیه روبرو میشه. اینه که این عواقب رو من نمیدونم ترکیه حساب کرده یا نکرده، ولی ظاهرن با عکس العملی که الان بعضی از سناتورهای آمریکایی نشون دادن علیه این موضع آقای ترامپ، فعلا این به تعویق افتاده ظاهرن، یا اینکه در این محدوده وسیعی که آقای اردوان تصور میکرده انجام نمیگیره.
خب ترکیه هدفش رو از حمله احتمالی به کردهای سوریه ایجاد منطقه امن عنوان کرده. چقدر محتمل هست دستیابی به این هدف؟
این هدف چندان ممکن نیست، چون به هر حال نیروهای کرد حدود 100 هزار جنگنده دارن و مقاومت در برابر نیروهای کرد ترکیه خواهند کرد. اینه که من فکر میکنم برای ترکیه امر مشکلی باشه، ولی به هر حال بعد از اینکه مثلا فرض کن ترکیه افرین رو گرفت در همین شمال سوریه، اونجا سعی کرده که با این شهر سوریه جوری رفتار بکنه که گویی مال خود ترکیه است. اگر این کار رو بکنه، اون وقت ما یه اختلافات بزرگتری خواهیم داشت بین احتمالاً دولت سوریه و ترکیه، چون به هر حال دیگه ترکیه تبدیل به نیروی اشغالگر در یک کشور خارجی خواهد شد.
خب در صورت حمله ترکیه به شمال سوریه و تضعیف کردهای سوری، تا چه اندازه به نظرتون داعش فرصت دستیابی به قدرت دوباره رو پیدا خواهد کرد در این منطقه؟
این خطر داعش خیلی مهمه، چون خیلی ها میگن که همین الان داعش در حدود 10,000 به اصطلاح نیرو داره که در سلولهای متفاوتی هستن و عده زیادی از این داعشی ها که تعدادشون باز هم حدود 8,000 تا 9,000 حد زده میشه، به عنوان زندانی دست نیروهای کرد هستن. اگر کردها تحت فشار قرار بگیرن و این زندانی ها بتونن از زندان فرار کنن، این نیروهای داعشی دوباره پراکنده خواهند شد در عراق، در سوریه و حتی در اروپا.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، قربان شما.
خب روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس از بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه انتقاد کردند. این نمایندگان خواستار قائل شدن حق دیدار کارگران معترض با نمایندگان مجلس و حضور اونها در قوه مقننه شدند. ماجرای بازداشت کارگران شرکت هفت تپه به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده. اینجا همکارم هومن عسکری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
مهدی، واکنش ها زیاد بوده، من چند تاش انتخاب کردم از هر دو طرف. سینا نوشته صدای کارگران رو بشنوید، اما ما قبل از آن که به مجلس بروند که صدایشان شنیده شود بازداشتشان میکنیم. راستی تا یادم نرفته علاوه بر مردم ایران، مردم عراق هم فتنه‌گر هستند. پس نوشت کلن همه به جز من و پدرزن هم فتنه‌گرند. اشارهی داره به صحبتهای آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که هفتم شهریور 98 در مورد کارگران هپکو گفته بود که
فتنه رو دو روز پیش راجع بهش صحبت کرده بودن و مردم معترض رو فتنه‌گر خونده بودن.
بله. منتها این قسمتی که در مورد هپکو صحبت کرده رو هفتم شهریور گفته بود که درست نیست و باید صدای کارگران عراق و هفت تپه را شنید. در سفر به عراق قبل از هر جلسه ای حرف کارگران عراقی رو شنیدم و باید به حرفای آنها توجه کرد. حالا این پدرزنم که گفته بود منظور آیت الله علم الهدا هست، امام جمعه مشهد. کاربر دیگری نوشته کارگران هفت تپه اجتماع کردند، دولت مشغول برجام بود، کارگران هپکو آواره شدند، دولت در پی مذاکره با آمریکا بود، کارگران آذر آب اعتصاب کردند، دولت و مجلس ندیدند. آیا حقوق کارگر جزء حقوق شهروندی نیست؟ آیا معیشت خانواده کارگر حق و ناس نیست؟ این کاربر به ظاهر خودش رو نزدیک به اصولگراها معرفی کرده.
به حقوق کارگرها اشاره کردی، چه مطالباتی دارن کارگران معترض هفت تپه؟
رؤوسش یکی پایان برخوردهای امنیتی هست، یکی توقف موج اخراج، توقف عدم تمدید قراردادها، تغییر مدیریت. منتها پیش از این، قبل از که موجی گروهی بازداشت بشن، پرداخت معوقه ها رو هم درخواست کرده بودن. منتها مثل اینکه یک روز بعد از بازداشت گروهی از اونها نصف این معوقه ها پرداخت شد.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. شیرین عبادی تنها ایرانی است که جایزه نوبل صلح را گرفته، اما اولین زنی که در جهان جایزه نوبل صلح را دریافت کرد چه کسی است؟ این موضوعی است که نشستی درباره آن به مدت دو روز در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد. برتا فون سوتنر اولین زنی است که جایزه نوبل صلح را به دست آورد، نویسنده و محققی از اتریش که در چک به دنیا آمد. اما آیا او اتریشی است یا چکی؟ این موضوع گزارش شهریار سیامی است.
در این ساختمان که وزارت خارجه جمهوری چک است، عده‌ای از تاریخ‌دان‌ها، نویسنده‌ها و فعالان حقوق بشر و صلح جهانی گرد هم آمدند تا یک چهره جهانی را که در پراگ پایتخت این کشور به دنیا آمده به مردم چک معرفی کنند. این شخصیت برتا فون سوتنر که اولین زن برنده جایزه صلح نوبل و بعد از ماری کوری دومین زن برنده جایزه نوبل است. نویسنده‌ای که به دلیل فعالیت‌هایش برای صلح جهانی برنده این جایزه شد. تمام کتاب‌ها و تحقیقاتش به زبان آلمانی است. پدر و مادرش هم اتریشی بودند و سال‌ها در اتریش و گرجستان زندگی کرده. اتریشی‌ها او را شخصیت ملی خودشان می‌دانند. ده‌ها تمر از او منتشر کردند و قبل از رواج یورو اسکناسی با عکس او چاپ شده. بعدها روی بعضی از سکه‌های 2 یورویی هم عکس او ضرب شده. اما این نشست دو روزه تلاش می‌کند به مردم چک برتا را معرفی کند و بگوید هرچند دنیا او را اتریشی می‌شناسد، اولین زن برنده جایزه نوبل صلح متولد این کشور است. اختلاف بر سر چهره‌های جهانی و موضوع معرفی هویت ملی به جهانیان، داستانی آشنا برای ایرانیان.
این خیلی جالبه که بعضی از کشورهای اروپایی هم باید برای معرفی هویت و میراث فرهنگیشون تلاش کنن. این مشکل به خصوص در کشورهایی که در دهه‌های اخیر مستقل شدن بیشتره. جمهوری چک هم کشوریه که در دهه 90 از تقسیم چکسلواکی پدید اومده.
از نظر من این مسئله خیلی مورد اختلاف نبوده. به طور رسمی اتریشی بود، ولی در پادشاهی هابسبورگ به دنیا آمد که مناطق مختلفی رو در بر میگیره. بنابراین مردم از یک قسمت پادشاهی به قسمت دیگه سفر میکردند. او اینجا در چک به دنیا آمده و ما به این مسئله افتخار میکنیم و دوست داریم اون رو شخصیت برجسته تاریخ خودمون بدونیم.
اما جدا از هویت ملی برتا سوتنر، زندگی و فعالیت‌های او بسیار جالب است، چرا که جایزه نوبل را برای انتشار رمانی به نام اسلحه ها را زمین بگذارید گرفت، رمانی که مردم جهان را به صلح تشویق می‌کرد. با همین نام سالها روزنامه‌ای برای گسترش صلح در جهان منتشر کرد. خانم سوتنر مدت کوتاهی دستیار آلفرد نوبل بود. همین باعث شد سالها رابطه آنها ادامه داشته باشد. نویسنده کتاب زنی که پشت جایزه نوبل بود میگوید چطور خانم سوتنر آلفرد نوبل را تشویق کرد با ثروتی که از اختراع دینامیت به دست آورده جایزه نوبل صلح را پایه‌گذاری کند. در حقیقت ایده این جایزه جهانی متعلق به خانم سوتنر است.
مهمترین دستاورد برتا این کتابه، چون با وجود اینکه درباره جنگ و خلع سلاح نوشته شده اما یک کتاب داستانیه، خیلی روون نوشتتش و همه میتونن اون رو بخونن و این مسئله چیز عادی نیست. معمولا کتابای تخصصی سنگینن.
اما داستان برتا سوتنر پایان تلخی دارد. چند هفته بعد از مرگ او بر اثر سرطان، جنگ جهانی اول شروع شد. جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشاند. شاید نیمه پر لیوان به ما میگوید اگر کسانی مثل برتا برای صلح تلاش نمی‌کردند، این جنگ زودتر شروع می‌شد و جنگ‌های دیگر هم که هرگز پا نگرفتند، جهان را نابود می‌کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب این روزها نمایشی با عنوان جمعه کشی کاری از اسماعیل خلج در تالار سنگلج تهران روی صحنه رفته که با استقبال اهالی تئاتر روبرو شده. همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوی، قبل از اینکه بریم سراغ جمعه کشی، نگاهی داشته باشیم به کارنامه کاری اسماعیل خلج.
خب ما با دو تا اسماعیل خلج روبرو هستیم. اسماعیل خلج پیش از انقلاب، اسماعیل خلج بعد از انقلاب. اسماعیل خلج پیش از انقلاب که میدونیم در از شاگردان نوشین بود، مثل بقیه بزرگان، اکثر بزرگان تئاتر ایران. بعد رفت به کارگاه نمایش و اونجا در واقع ما در دهه 40 و 50 اگر چهار چهره داشتیم در تئاتر ایران، در نمایشنامه‌نویسی که اینا تونستن به اصطلاح نمایشنامه‌نویسی ایران در جهت‌های مختلف متحول بکنن، غلام حسین ساعدی، بهرام بیضایی که با خلق فرم‌های تازه این کارو کرد و ساعدی که با دراماتیک کردن مسائل اجتماعی سیاسی، اکبر رادی همچنین و اسماعیل خلج. یکی از مهم‌ترین مشخصات اسماعیل خلج این بود که اولا حاشیه‌نشینان شهری رو به صحنه تئاتر آورد و بعدم یک برای زبان حاشیه‌نشینان شهری رو دراماتیزه کرد، یک زبان برای اونا خلق کرد. آثاری مثل حالا چطور مشتهیم، گلدون خانم که شاهکارش است، یا همین جمعه کشی یا قمر در عقرب، از کارهای بزرگ تئاتر ایران در دهه 40 و 50 بود. بعد از انقلاب خلج هم اون فضای خودش رو از دست داد و هم شاید به دلایل به اصطلاح فشارهای مالی مجبور شد تن بده به سریال‌های تلویزیونی غیره، که دیگه خلج بعد از انقلاب قابل طرح نیست در تاریخ تئاتر ایران. خلج قبل از انقلاب یکی از چهار چهره درخشان نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی دهه‌های 40 و 50 بود. اشخاص داستان‌های نمایشنامه‌های او، ما می‌دونیم که بعد از اصلاحات ارضی هجوم روستاییان به شهرها شروع شد، یک حاشیه‌نشین‌هایی در اطراف شهرها، یک حاشیه‌نشینی به وجود اومد که حاشیه‌نشین زحمتکشان شهری، آندرکلاس یا هر اصطلاح دیگری، اینا کسانی بودند که شغل ثابت نداشتند، در حاشیه شهرها زندگی میکردند، محروم بودند، حذف شده بودند، طرد شده بودند، صداشون هم خفه شده بود. خلج صدای اینها بود. در اون شاهکارش گلدون خانم میبینیم که زن مردی برای میاد از روستا به شهر پیاز فروشی بکنه، زنش برای اون نامه های مینزه و سرانجام گلدون خانم به ذره، یعنی یک فاحشه بدل میشه. با این بازی که با این کار میکنه، یکی از به خلاق ترین آثار تئاتر ایران هستش. یک نکته هم بگم که زبان خلج تونست زبان حاشیه‌نشینان شهری رو دراماتیزه بکنه. به نظر یک زبان عامیانه میرسه، یه عده اینطوری فکر میکنه، اما زبان عامیانه نیست. زبان چند بعدی هست، شعرگونه هست، در سطح ساده به نظر میرسه، اما وقتی به عمقش میرین ترکیب کلمات یک زبان زیبای مهم و ریتمیک تئاتری رو خلق میکنه که یکی از زیباترین زبانهای نمایشنامه‌نویسی ایرانه.
خب آقای سرکوی، بریم سراغ نمایش جمعه کشی که اگه اشتباه نکنم پیش از انقلاب هم روی صحنه رفته بود. چه فضا و حال و هوایی داره؟
بله، این نمایشنامه در میتونیم بگیم در اواخر دهه 40 به صحنه رفت. من خودم اون رو دیدم، اکثرا دیدن، یکی از زیباترین نمایشنامه های اون دوره بود. جمعه یعنی فراغت و سرگرمی، اما که آدم های داستان خلج که اومدن، در واقع اومدن ملال جمعه رو در یک قهوه خانه با هم بگذرونن، انسان های دل زده له شده که در نمایش اونا رو به اصطلاح تک قهرمان نداره، همشون از قهوچی آقای احمدی و راننده و دوچرخه‌ساز آقای همتی، همه در واقع گاهی با هم دیده میشن و گاهی در رقاب های گوناگون تنهایی و طرد شدگی خودشون رو روایت میکنن. قهوه خانه یک محفلی است پر از غریبه های آشنا. جامعه ایران هست که در کلیت خودش شکست خورده، خلط رو اینطوری نشون میده. و بعد هم در واقع ما میبینیم که چطور این زبان اینها در قهوه خانه زنده میشه و چطور شخصیت سازی عالی خلج گره افکنی باز کردن گره به خوبی به صحنه میاد. خلج اجرای جدید رو هم عین اجرای قدیم کرده، یعنی همون در سال سنگلت با تغییرات جزئی اون اجرای سابق رو برده. ارزش تاریخی داره این نمایشنامه و نمایشنامه این موندگار.
بله ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز اظهارات احسن روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت اطلاعات رو در چیز اصلی خودش منتشر کرده. آقای روحانی به نوشته روزنامه نزدیک به دولت گفته جامعه امن می‌خوایم نه جامعه امنیتی. در دوران آقای روحانی، دوران ریاست جمهوری ایشون، همین شعار رو ایشون در افتتاح دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم مطرح کرد. اما در 6 سال گذشته بسیاری از فعالان مدنی سیاسی بازداشت شدند در ایران در دوران آقای روحانی و توسط وزارت اطلاعات تحت نظر آقای روحانی. علاوه بر این کارگران، معلمان، دانشجویان هم بازداشت شدند و حتی اعضای خانواده برخی از فعالان مدنی هم در ایران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. اما همزمان با همین اظهارات حسن روحانی، امروز روزنامه همدلی گزارش داده که شماری از کارگران نیشکر هفت تپه که اعتراض دارن به حقوق نقض شده خودشون در این شرکت، زمانی که راهی مجلس شورای اسلامی بودن تا با تعدادی از نمایندگان دیدار بکنن بازداشت شدن. تیتر روزنامه همدلی هست: بازداشت در راه خانه ملت. آقای علی ساری نماینده اهواز تأکید کرده که این کارگران به دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بوده راهی تهران بشن اما وسط راه بازداشت شدن. وکیل این کارگران هم گفته که شماری از کارگران هفت تپه مثل اسماعیل بخشی که پیشتر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودن، حالا هم این بازداشت های جدید به ایشون تأیید کرده، گفته که تعدادی از این کارگران بازداشت شدن، چند نفرشون با قرار وسیله 100 میلیون تومانی آزاد شدن و چند نفر هم این قرار براشون صادر شده ولی از تودی اون ناتوان هستن. کارگران اعتراض کردن که چند ماه حقوق عقب افتاده دارن، بعد اینها رو بازداشت کردن و گفتن که 100 میلیون تومان شما وسیله بدین تا شما رو فعلا موقتا آزاد کنیم. اما روزنامه جهان سند امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان گرداب بی‌اعتمادی اظهارات وزیر نهبیژن نامدار زنجانی رو منتشر کرده که گفته من بابک زنجانی سنج ندارم. آقای زنگنه بنوشته این روزنامه گفته در شرایط تحریم صادرات نفت بسیار مشکل شده. ایشون گفته که ما باید کشتی یا نفتکش رو با 1400 میلیارد تومان محموله تحویل کسانی بدیم که معلوم نیست که این پول رو بر میگردونن یا بر نمیگردونن. گفته کوچکتری محموله های نفتی که ما صادر میکنیم 600 میلیارد تومان پولشه و نمیتونیم براش وثیقه بگیریم و نه هیچ کار دیگری انجام بدیم. تأکید کرده روزنامه جهان صنعت این گرداب بی‌اعتمادی زمانی حالا بیان شده از سوی وزیر نفت که شرکت‌های بزرگ نفتی چین و فرانسه هم از ایران خارج شدن و به این ترتیب وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی‌تر هم شده. روزنامه همشهری هم با تیتر روایت عبور از تله تحریم نوشته که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گفته که از گردنه سخت تحریم‌ها عبور کردیم. وزیر نفت هم گفته که ضربات تحریم کشنده بود اما همچنان زنده ایم و مقاومت میکنیم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.